صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام به شما، درود به شما در این بامداد یک شنبه 14 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 3 آوریل 2011 میلادی. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما و همراه با موفقیت. امروز در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان شمالی هوا ابریه با اندکی مه در استان گلستان. در سایر نقاط ایران هوا تقریبا آفتابی، گاه نیمه ابری در استانهای فارس و کرمان، همراه با وزش باد در ایلام، هرمزگان، بوشهر، تهران، قزوین و استان مرکزی. در خوزستان هوا غبارآلود خواهد بود. دمای هوا هم اکنون در اردبیل و علیگودرز و چالوس 3 درجه بالای صفر. در زنجان، قزوین، شهرکرد، قوچان، بجنور، تبریز و سنندج 5 درجه بالای صفر. در تهران، ارومیه، اصفهان، رشت، مشهد، بروجرد و بیرجند 8 درجه بالای صفر. در همدان، آباده و طبس 7 درجه بالای صفر. در ایلام، شیراز، کرمان و زاهدان 10 درجه بالای صفر. در بم و اهواز 17 درجه بالای صفر. در آبادان و ایرانشهر 19 درجه بالای صفر. در گرگان، ساری و سمنان 11 درجه بالای صفر. در بندرعباس و چابهار 23 درجه بالای صفر. در بعدازظهر در استانهای آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، همدان و کرمانشاه اندکی باران هم خواهد بارید. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعدازظهر به 20 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم اهواز خواهد بود با حداکثر 34 درجه بالای صفر در ساعت 2 بعدازظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر و گزارش و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در رأس مطالب خبرها قرار داره به همت همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبر، که گزیده ای از خبرهای 12 ساعت اخیر رو برای ما آماده کرده. با سلام به شما آقای میردامادی.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها راجع به لیبی هست و افغانستان و در درجه اول لیبی و اینکه 13 نفر در اثر بمباران نیروهای ناتو کشته شدند.
بله، اون چیزی که اصطلاح نظامیش آتش خودی هست، 13 نفر از جنگجویان به اصطلاح مخالف قذافی رو به کشتن داده. اگر خاطرتون باشه در 2-3 روز گذشته تمرکز جنگ در لیبی دوروبر شهر بوریقه بود. این شهر چند بار دست به دست شد بین مخالفان و طرفداران قذافی. اونجوری که سخنگوی مخالفان دیروز اعلام کرده، یعنی آخرین ساعت شنبه شب اعلام کرد، جمعه شب این اتفاق افتاده بیرون شهر بوریقه. همونجوری که میدونیم بعد از اینکه بمباران هوایی نیروهای ائتلاف باعث زمینگیر شدن نیروهای، یعنی تانک‌ها و عربای توپ حکومت قذافی شده، اونا هم از شیوه مخالفان استفاده میکنن، یعنی پشت وانت ها تیربار میذارن و حمله میکنن، متا خیلی سازماندهی شده تر. اونا هم به هوای این که یه همچین تو این جریان دست به دست شدن ها بیرون شهر بوریقه طرفداران حکومت قذافی هستند، اونا رو بمبارون میکنن. 4 تا خودرو ظاهرم بمبارون میشه که در نتیجه اون 13 نفر کشته میشه.
به ویژه پس از روز جمعه که روزی غبارآلود بود و هواپیما قادر به رویت هدفهاشون نبودن و بمبارانی انجام نشد، روز شنبه بمباران ها اثر گرفته شد، ولی مثل این که بی احتیاطی و ناشیگری به خرج داده شد و عده ای از خودی ها.
بله، یه همچین اتفاق افتاد. البته یه سری تحولات دیگه هم هست توی لیبی که به نظر میرسه سامانه بیشتری گرفتن نیروهای مخالفین، به این معنا که طبق گزارش هایی که شبکه الجزیره و شبکه العربیه میدن، در شرق لیبی ظاهراً اردوگاه های آموزش برای نیروهای مخالفین برپا شده. در این حال وزیر کشور سابق لیبی به عنوان فرمانده عملیات از طرف مخالفان برگزیده شده، یه مقدار سازماندهی بیشتری پیدا کردن. شاید به همین خاطره که مواضعشون مستحکم‌تر شده و کمتر جا به جایی صورت میگیره.
از اعضای سابق دولت لیبی کس دیگه کنارگیری نگرفته پس از موسا کوسا وزیر امور خارجه؟
بعد از کنارگیری رسمی وزارت وزیر امور خارجه، صحبت‌های در مورد رئیس کمیته مردمی لیبی که همون نقش پارلمان رو در لیبی ایفا میکنه هست و همینطور وزیر نفتش. اگر بخوایم یه جمع‌بندی ارائه بکنیم، یه چیزی حدود 7-8 نفر از مقام‌های اصلی حکومت لیبی از لیبی خارج شدن و در تونس و سایر کشورهای اروپایی رفتن. بعضیا میگن اینا از مقام خودشون استعفا دادن رفتن، بعضی دیگه میگن اینا رفتن برای رایزنی. در مورد چگونگی مثلا حالا به نوعی کنار رفتن قذافی از قدرت، بعد تحولات روزهای آینده رو چشم انتظار بود، ببینیم به کجا میانجام.
خیلی ممنون آقای میردامادی، تصویر تقریبا کاملی از اون چه در لیبی میذاره به دست ما دادید. حالا بشنویم درباره سایر خبرها از شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای کشتارهای دو روز گذشته در افغانستان را شرم‌آور توصیف کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در همین حال بی‌حرمتی به متون مقدس از جمله قرآن را اوج تعصب و خشک‌مغزی خواند. علاوه بر این رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تصریح کرده است که حمله و کشتار مردم بیگناه در واکنش به آتش کشیده شدن قرآن عملی شرم‌آور و بی‌حرمتی به شأن و منزلت انسان است. در پی اقدام سردسته یک فرقه افراطی مسیحی در آمریکا در به آتش کشیدن نسخه‌ای از قرآن، تظاهراتی در دو روز گذشته در شهرهای افغانستان به راه افتاد که کشته شدن بیش از 20 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر را به دنبال داشته است. در تجمع اعتراضی فعالان مدنی و هواداران محیط زیست، بیش از 70 نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این گردهمایی روز شنبه در میدان آذربایجان شهر تبریز و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شد. تظاهر کنندگان با دادن شعار و حمل پارچه نوشته ها سیاست های زیست محیطی دولت جمهوری اسلامی را عامل کم شدن آب ورودی به این دریاچه و در نتیجه روند خشک شدن آن اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، این تجمع اعتراضی با یورش ماموران امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. علاوه بر دستگیری بیش از 70 نفر از تجمع کنندگان، حدود 20 نفر نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران دولتی زخمی شدند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. این روزها افغانستان هم درگیر تظاهرات نه بر ضد حکومت که در اعتراض به سوزاندن قرآن توسط یک کشیش فناتیک آمریکایی. پس از تظاهرات جمعه در مزاری شریف، این بار شنبه شهر قندهار شاهد تظاهراتی بود. عربستان سعودی به جمهوری اسلامی هشدار داد در امور کشورهای منطقه دخالت نکنه. پیشاپیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دخالت عربستان و امارات متحده عربی در امور بحرین انتقاد کرده بودند. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس به جهان ورزش می‌ریم در همراهی فریبرز غریب که امروز درباره ادامه بحث‌های مربوط به گزینش سرمربی تازه‌ای برای تیم ملی فوتبال ایران، درباره لیگ برتر فوتبال انگلستان و پیروزی منچستر یونایتد و همچنین لیگ فوتبال ایتالیا، آلمان و همچنین تنیس در میامی برای ما خواهد گفت. ادامه تظاهرات در افغانستان در اعتراض به سوزانده شدن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی سبب افزایش خشونت‌ها در شهرهای مختلف این کشور شده. در همین راستا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، همچنان که در خبرها شنیدید، هم از به آتش کشیده شدن قرآن و هم از حمله به دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف انتقاد کرده. این در حالیه که تازه ترین تظاهرات در این راستا در قندهار رخ داد که سبب کشته شدن بیش از دست کم 10 تن و مجروح شدن 70 تن شده. مراد ویسی.
قندهار بزرگترین شهر جنوب افغانستان روز شنبه شاهد تظاهراتی خشونتبار در اعتراض به سوزانده شدن قرآن توسط یک کشیش امریکایی بود. طبق گزارش منابع محلی افغان در این تظاهرات 9 تن کشته و شمار دیگری مجروح شدند. پلیس قندهار در همین ارتباط 16 تن را بازداشت کرده که 10 تن از آنها مسلح بودند. دفتر رسانه‌ای والی قندهار گفته است برخی افراد با سوء استفاده از این وضعیت به ساختمان‌های دولتی در شهر حمله کرده‌اند. گزارش‌های رسیده حاکی‌ست برخی افراد حاضر در تظاهرات مسلح بوده و برخی دیگر نیز با سنگ و چوب به ساختمان‌های دولتی حمله کرده‌اند. این در حالی است که شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ در شمال افغانستان نیز روز جمعه شاهد تظاهرات مشابهی بود که در جریان آن به دفتر سازمان ملل در این شهر حمله شد و 8 مأمور خارجی همراه با 4 افغان کشته شدند. اما آیا این فقط مردم عادی هستند که در این تظاهرات شرکت می کنند؟ سنجر سهیل خبرنگار در کابل درباره ماهیت شرکت کنندگان در تظاهرات و مسببان خشونت ها چنین میگوید.
من باور میستم که بدون شک انگیزه از این تظاهرات ناشی از احساسات پاک مردم است. مردم مسلمان هستند، مردم اعتقاد دارند، مردم احترام دارند به باورهای مذهبیشان، اما متاسفانه بدون شک در پشت از این بازی و در پشت از این اعتراضات دست های کلان کار کرده بودند و در واقع با استفاده از احساسات پاک مردم هم اعتراضات مردم را بدنام ساختن و هم به اهداف سیاسی خودشان رسیدند.
طی 2 روز گذشته علاوه بر مزار شریف و کابل، تظاهرات مشابه دیگری در شهرهای بامیان، هرات و کابل برگزار شده است. اما چرا تظاهرات اعتراضی به اقدام کشیش امریکایی در به آتش کشیده شدن قرآن فقط در افغانستان دیده می شود و سایر کشورهای اسلامی ساکت به نظر می رسند؟ سنجر سهیل، خبرنگار در کابل.
ما در جهان بیشتر از 1 میلیارد مسلمان داریم. برای من خیلی عجیب است که مثلا چرا چنین اعتراض در ایران اتفاق نیفته، چرا چنین اعتراض در مثلا ترکیه اتفاق نیفته، چرا چنین اعتراض در اندونزی و مالزی و عربستان سعودی مهد اسلام و مدنیت اسلام اتفاق نیفته. به این خاطر که آگاهی مردم در این کشورها نسبت به مسائل دینی مذهبیشان و نسبت به رویدادهایی که در اطرافشان در ارتباط به عقایدشان اتفاق میفته است که میکنم و مراتب بیشتر از مردم ما است. اعتراض که اگر به صورت سلامیز برگزار میشد خیلی هم تاثیرگذارتر میبود و خیلی هم نشانگر شعور و نشانگر خویشتنداری و خونسردی مردم نسبت به برخورد افراطی که تریجون زی زمینه انجام داده بود به اصطلاح بود.
حالا فقط ظرف 2 روز شمار کشته‌های تظاهرات مردم افغانستان علیه آتش زدن قرآن به 20 تن رسیده است. در چنین شرایطی پس از بالا گرفتن گستره جغرافیایی تظاهرات در شهرهای مختلف افغانستان و نیز افزایش خشونت‌ها و کشته‌ها، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفته است تظاهرات مسالمت آمیز حق مردم است، اما مردم نباید اجازه دهند از احساسات آنها سوء استفاده شود.
7:14 پس از صدور بیانیه مجلس شورای اسلامی خطاب به عربستان سعودی درباره اوضاع بحرین، یک مقام دولت عربستان در واکنشی تند ضمن متهم کردن تهران به دخالت در امور منطقه هشدار داد که ایران حق نداره تمامیت ارضی بحرین را نقض کنه. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
بیانیه اخیر کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه را بازی با آتش توصیف کرده بود، با واکنش شدید مقامات عربستان سعودی روبرو شده است. روز جمعه 1 آوریل، یک مقام ارشد عربستان سعودی اظهارات کمیته امنیت ملی مجلس ایران را غیر مسئولانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. این مقام سعودی گفت که این کمیته با قصد و اراده قبلی به نقض حاکمیت و استقلال کشورهای منطقه دست زده و به گفته این مقام سعودی تهران برای فتنه افکنی و ایجاد آشوب در کشورهای منطقه تلاش می کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای رسمی عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به گفته این کمیسیون مزدوران آمریکا در منطقه نامید و از آنها خواست تا نیروهای نظامیشان را از خاک بحرین بیرون ببرند. به دنبال شدت گرفتن بحران در بحرین در اواخر اسفند 1389 به درخواست مقامات بحرینی 1000 نیروی نظامی عربستان و 500 پلیس اماراتی برای برقراری نظم و کمک به حکومت بحرین وارد این کشور شدند. ورود این نیروها به بحرین باعث خشم ایران شد و مقامات تهران بارها از این اقدام شدیداً انتقاد کردند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در این ارتباط گفت:
به آل خلیفه و آل سعود میگویم فکر نکنید با این کشت و کشتارها، با این ریختن خون بیگناهان حکومتتون میماند. هر قطره خونی که از مظلومی بر زمین ریخته میشه شما به نابودیتون نزدیک میشید.
حال عربستان سعودی میگوید اظهارات مقامات ایرانی در ارتباط با تحولات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نقض حاکمیت ملی این کشورهاست. در این ارتباط داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در تهران میگوید که ایران با توجه به سابقه تاریخی که با بحرین دارد، این اجازه را دارد که نسبت به تحولات این کشور نگران باشد.
امروز عربستان یا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در یه مسئله کاملا داخلی و مسالمت آمیز که درخواست مردم بوده واکنش نظامی نشون میدن. در صورتی که در قراردادی که در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منعقد شده، وقتی که یه تجاوز یا تهاجم خارجی نسبت به کشوری انجام میگیره، اینجا تجاوزی صورت نگرفته و بنابراین من فکر میکنم در این مورد ایران بیش از هر کسی محق باشه که اظهار نظر بکنه، به خصوص با توجه به اینکه بخشی از مردم بحرین شیعیان محرم تبار ایرانی دارند. و دوم این است که خب در طول تاریخ بحرین جزی از تمامیت ارضی ایران بوده و بنابراین اظهار نظر راجع به حضور نیروهای عربستان سعودی در بحرین من فکر میکنم مغایر با روندی است که امروز جامعه بین‌المللی، شورای امنیت نسبت به مسئله سودان، مصر و به ویژه لیبی در پی گرفته. بدون توجه به مسئله نظام وقت جمهوری اسلامی، من فکر میکنم در مورد بحرین ایران بیش از هر کشور منطقه‌ای محق و مجازه که اظهار نظر بکنه نسبت به اون چیزی که در بحرین انجام گرفته.
اما مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نظر دیگری دارد و معتقد است که اگرچه ایران اجازه اظهار نظر در قبال تحولات منطقه را دارد، اما اظهارات اخیر مقامات سیاسی ایران پایگاه حقوقی ندارد. مهرداد خونساری:
مسئله اساسی هستش که حرفی که ایران میزنه پایگاه حقوقی نداره، یعنی مداخلات نیروهای سعودی و اماراتی و ورود اونها به بحرین، این برخلاف موازین بین المللی نیست، بر اساس قراردادهایی است که میان این کشورها در چارچوب شورای همکاری‌های خلیج فارس وجود داشته و لذا این کشورها مجاز هستند که برای حفظ امنیت در درون کشورهای خودشون دست به اقدامات مختلف بزنند. و اعتراض ایران به این لحاظه که موقعیت ایران با اقدامی که از سوی این کشورها در بحرین صورت گرفته ضعیف‌تر شده و اونها امکان عمل مشابه رو ندارن و به همین لازم هستش که دست به این گونه اعتراضات از قبیل اون چی که زدم میزنن.
اما تنش‌ها میان ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تنها به عربستان و بحرین محدود نیست و در هفته گذشته پس از آنکه دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد، به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه کویت از دست داشتن سپاه پاسداران ایران در موضوع جاسوسی در آن کشور خبر داده و این اقدام را هدف قرار دادن امنیت کویت اعلام کرده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در امور کویت و جاسوسی در آن کشور را رد می‌کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما نخستین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام نباشی با صدای محسن یگانه. محسن یگانه خواننده و آهنگساز 25 ساله که در ایران زندگی می‌کنه، در سالهای اخیر تبدیل به یکی از خواننده‌های محبوب و موفق موسیقی پاپ شده. برخلاف بسیاری از هنرمندان که در خانواده‌ای هنردوست به دنیا آمدن، محسن یگانه از خانواده‌اش تشویق چندانی برای آغاز کار موسیقی نداشت. نخستین آلبومش هم که کبیسه نام داشت منتشر نشد.
قد یه تابوت نبودت مثل کبریت و دلم انبار باروت نباشی روز تاریکم یه اقیانوس آتیشه تمام قصه دنیا تو قلبم تنشی میشه
اضافه این که آلبوم کبیسه به طور رسمی مجوز نگرفت اما به طور غیرقانونی تکثیر شد. امروز 14 فروردین و پس از تقریبا 14 روز تعطیلی اولین روزیه که در سال جاری روزنامه‌ها منتشر میشن. برای نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اینجور که از خبرها پیداست قراره که تمامی کالاها در سال جاری قیمتشون بین 15-20% بالا بره.
بله این خبری هست که امروز روزنامه ابرار اقتصادی به نقل از آقای قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور منتشر کرده. آقای نوده فراهانی اعلام کرده که به روال معمول هر سال امسال هم 15-20% قیمت کالاها گران خواهد شد. ایشون در این حال تأکید کرده که این گرانی غیر از گرانی ناشی از هست یارانه ها هست و اون رو مقامات دولتی و نهادهای تصمیم گیرنده اعلام خواهند کرد.
یکی دیگه از مطالبی که توجه شما را جلب کرده مطلبی است از روزنامه کیهان که اکبر هاشمی رفسنجانی رو به دلیل ارسال پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر میر حسین موسوی مورد حمله قرار داده.
روزنامه کیهان امروز به بهانه انتشار خبری درباره تشییع جنازه پدر آقای میر حسین موسوی که هفته گذشته درگذشت به آقای هاشمی رفسنجانی شدیداً حمله کرده و نوشته که به محض درگذشت پدر میر حسین موسوی اکبر هاشمی رفسنجانی با عجله پیام تسلیتی برای آقای میر حسین موسوی فرستاده و این نشون میده که آقای هاشمی رفسنجانی همچنان قصد نداره که با معترضان پس از انتخابات مرزبندی خودش رو مشخص بکنه. کیهان در این حال نوشته که علت برکناری آقای هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری هم همین موضوع بوده.
نمایندگان آیت الله خامنه ای در سپاه از نفوذ معترضان در بین پاسداران بازنشسته ابراز نگرانی کردند.
امروز روزنامه رسالت خبری داره مبنی بر این که برخی از مسئولان نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران از جمله نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا نسبت به نفوذ جریان‌های سیاسی معترض در میان بازنشستگان سپاه هشدار دادند. این روزنامه نوشته که آقای ابوالفضل ولایی در جمع فرماندهان سپاه گفته که در صورت تداوم نفوذ جریان‌های سیاسی معترض در میان بازنشستگان سپاه جمهوری اسلامی با مشکل مواجه میشه و پیشتر هم برخی دیگر از نمایندگان ولی فقیه در سپاه پاسداران نسبت به همین موضوع ابراز نگرانی کردند و یک طرحی رو به اجرا درآوردن مبنی بر این که توانمندسازی بکنن بازنشستگان سپاه رو و با تأمین مالی اونها همچنان این افراد رو جذب بکنن.
خبر دیگه درباره شورای نگهبانه که به بهانه مغایرت با شرع و قانون اساسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات حکومتی را رد کرده.
دو روزنامه مردم سالاری و تهران امروز گزارش دادن که شورای نگهبان برای سومین بار با طرح رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی مخالفت کرده. این طرح پیشتر یک بار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. شورای نگهبان بهش ایراداتی وارد کرده بود. در 5 اسفند بار دیگر به تصویب مجلس رسید و اون اصلاحات اعمال شد، اما شورای نگهبان باز هم به اون ایراد گرفته و این بار ادعا کرده که چون برخی از مقام‌های حکومتی رو دولت منصوب نمی‌کنه و افرادی موافق رئیس قوه قضاییه در مورد اونها تصمیم می‌گیرن، پس رئیس قوه قضاییه حق نداره درباره دارایی اونها اظهار نظر بکنه.
و همچنین امروز گزارش مفصلی منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها از تخریب نمادهای تاریخی در سالی که گذشت.
امروز روزنامه قدس این گزارش رو منتشر کرده و نوشته که میزان تخریب آثار باستانی و محوطه‌های تاریخی در سال 89 چنان ناخوشایند بوده و ابعاد گسترده‌ای داشته که برخی اوقات حتی روزنامه‌ها و رسانه‌ها هم از اون غافل بودن. این روزنامه برای نمونه گفته که مدرسه مروی دیگه مدرسه مروی نیست، ساختمان پرچم با خاک یکسان شده و 35 اثر باستانی به بخش خصوصی واگذار شده تا ساخت و ساز در اونها اعمال بشه. و در این حال رئیس سازمان میراث فرهنگی هم گفته که ما حاضریم که بقیه آثار باستانی رو هم به بخش خصوصی واگذار بکنیم.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده، تا دقایق دیگه شما رو باز میابیم برای اینکه به اتفاق نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم استانهای کشور.
دنیای ورزش. تلاش برای راضی کردن کارلوس کرش پرتغالی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال روز گذشته در شهر لیسبون میزبان کارلوس کرش و عباس ترابیان مدیر بین الملل فدراسیون فوتبال ایران بود. بنابر این گزارش طی چند ماه گذشته سید رسول مهاجر سفیر جمهوری اسلامی در پرتغال چند نوبت میزبان کرش بوده و در مورد به دست گرفتن سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران با وی صحبت کرده است. این سرمربی پرتغالی ماه گذشته در سفر به تهران با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران مذاکراتی را انجام داد، اما پس از بازگشت به پرتغال اعلام کرد که بنا به دلایل غیر فوتبالی از بستن قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران معذور است. به گزارش خبرگزاری فارس، تلاش برای دعوت مجدد کارلوس کرش به تهران و امضای قرارداد با وی همچنان ادامه دارد. عصر دیروز در آغاز هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر یونایتد با هتریک وین رونی از شکست پیروزی ساخت. منچستر در حالی که تا دقیقه 65 با 2 گل در برابر میزبانش وستهام عقب بود، در 25 دقیقه پایانی 4 گل به ثمر رساند و بازی 2-0 باخته را با پیروزی 4-2 عوض کرد. شیاطین سرخ با این برد با 66 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماندند. دیشب اما تیم‌های دوم و سوم جدول در مقابل حریفان خود متوقف شدند. آرسنال در امارات استادیوم لندن در برابر میهمانش بلاکبرن با تساوی بدون گل و چلسی در خانه استوک سیتی با تساوی 1-1. در سری آ ایتالیا در اولین ساعت بامداد امروز دربی سنتی شهر میلان انجام شد. در ورزشگاه جوزپه میاتزا و با حضور نزدیک به 79,000 تماشاگر که طی آن آس میلان با 3 گل رقیب سنتیش اینتر میلان را در هم کوبید تا با 65 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی بماند. در هفته 28 بوندسلیگای آلمان دیشب بورسیا دورتموند صدرنشین جدول 4-1 هانوفر را شکست داد. بایل لورکوزن تیم دوم با 1 گل در زمین کایزرسلاترن به برتری رسید و بایر مونیخ تیم سوم در ورزشگاه خانگیش با نتیجه خفیف 1-0 از صد تیم تجدولی مونشنگلادباخ گذشت. و در دیدار پایانی مسابقات تنیس میامی در قسمت زنان دیشب ویکتوریا آزارینکا از بلاروس در دو ست پی در پی ماریا شاراپووا تنیسباز روسی را شکست داد و جام قهرمانی همراه با 700,000 دلار جایزه نقدی این مسابقات را از آن خود کرد. در فینال مردان تنیس میامی عصر امروز تنیسبازان شماره 1 و 2 جهان رافائل نادال اسپانیایی و نوواک جوکوویچ صربستانی به مسافه هم می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
Thank you. رادیو فرداست
و ساعت 7:30 نیم ساعته که با صبحانه با خبر شما را همراهی می‌کنیم. ضمن سلام و درود مجدد به شما و خوش آمد به آن دسته از شما که همکنون به ما می‌پیوندین در این بامداد یکشنبه 14 فروردین برابر با 3 آوریل، نخستین روز کار و کلاس‌های درس پس از تعطیلات نوروزی. امروز از شمال غربی تا شمال شرقی کشور هوا در بامداد ابری و در بعد از ظهر همراه با اندکی باران. از غرب کشور تا شرق و در گذر از مرکز آن هوا صاف و در جنوب غربی و استانهای فارس و کرمان نیمه ابری، در سیستان و بلوچستان آفتابی، در خوزستان انتظار آسمانی با گرد و غبار خواهد میره انتظار میره بله. مشروع وضع هوا را البته در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. هم شما را در جریان تازه‌ترین و مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار میدیم و هم مطالب متنوع دیگه‌ای در زمینه‌های مختلف تقدیمتون میکنیم. ابتدا اجازه بدید به اتفاق به گذرگاه خبرها بریم، چرا که همکارم مهرداد میردامادی با گزیده‌ای از مهمترین خبرها در انتظار ماست. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها را این بار از افغانستان شروع میکنید و تظاهراتی که پس از مزار شریف این بار روز شنبه یعنی در قندهار روی داد و دست کم گویا بین 9 میگن 9 نفر ولی خبرها یعنی از این هست که 10 نفر کشته شدن.
بله، خبرها که مربوط به اصطلاح قربانیان این تظاهرات در 2 روز گذشته هست کمی زد و نقیزه. بخشیش به خاطر اینه که نیروهای دولتی عملا مداخله‌ای نکردن و تظاهرکنندگان هر کاری که خواستن کردن، به خصوص در مزار شریف این اتفاق افتاده. دومین مسئله اینه که بخشی از این تظاهرکنندگان مسلح بودن، از جمله در شهر قندهار که مقام های دولتی میگن حدود 20 نفر رو دستگیر کردن، از اینها دست کم 10 نفرشون مسلح بودن. بنابراین اصلا معلوم نیست که کی تیراندازی کرده، به سمت چه کسی تیراندازی شده و اینه که آمارها زد و نقیز هست. اما اون چیزی که قضیه رو خیلی وحشتناک میکنه اتفاقی است که دیروز افتاده بود در مقر سازمان ملل در مزار شریف. اونجا حمله میکنن به مقر سازمان ملل. نیروهایی که اونجا بودن بیشتر در کار کمکهای بشردوستانه بودن. اونها 7 نفرشون کشته میشن، 3 نفرشون که اروپایی بودن یعنی ملیت نروژی، سوئدی و رومانیایی داشتن و 4 نفر دیگه هم که گارد محافظ اون مقر بودن و تبعی کشور نپال.
این در تظاهرات مزار شریف بود که بله. در جمعه اتفاق افتاد.
بله بله.
در جمعه
چون ساختمونش هم با آتش کشیدن و به شکل وحشتناکی اونها رو کشتن، یعنی میگن بله. که 2 نفرشون رو سر بریدن و از اینجور اتفاق.
مسلح بودن تظاهرکنندگان میتونه پاسخی باشه به این پرسش که چرا به دنبال به آتش کشیده شدن قرآن توسط یک کشیش متعصب آمریکایی فقط در افغانستان تظاهرات شده؟ یعنی هدف تظاهرات صرفا اعتراض نبوده و یک حرکت مسلحانه بوده باشه؟
اینجور که به نظر میرسد همون مسئله قدیمی به اصطلاح سوء استفاده کردن از احساسات مذهبی و دینی مردم هست دیگه. اونجا هم مشخصا گروه‌هایی هستن که میگن نیروهای خارجی باعث ناآرامی در افغانستانن و حالا شهر مزار شریف که شهر آرومی بوده، سرمایه گذاری زیادی هم درش کشورهای خارجی کردن، همینطور کمک‌های بشر دوستانه اونجا با یه نظم و سازماندهی خاصی جریان داشته، چرا اونجا این اتفاق باید بیفته؟ چرا به مقر سازمان ملل و چرا کسایی که اصلا مسلح نیستن باید اینجا کشته بشن؟ خب احساسات سوء استفاده از احساسات مذهبی و دینی مردمان هست که این اتفاق رو به وجود میاره و میگن که اونایی که خارجی هن و غیر مسلمانن. یکی از کسایی که شاهد ماجرا بوده و جون سالم به در برده میگه که در آخرین لحظات به ذهنش اومده که به اصطلاح اون ذکری که مسلمان ها میگن رو بگه، به زبون بیاره و ادعا کنه که من اسلام دارم و بنابراین اونو ول کردن، بقیه رو ولی سر بریدن یا با دشنه و چاقو زدن، این اتفاقه اینجوری افتاده.
برجت فکر میکنم که در طول روز نظر تحلیلگران رو در برنامه های بعدی رادیو فردا خواهیم شنید و در صدد جستجوی پاسخی برای پرسش هایی که شما مطرح کردید برخواهیم اومد.
بله، به هر حال همیشه اگه خاطرتون باشه در طول این سالها هر موقع مسائلی از این دست مثل کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام، کتاب آیات شیطانی، تمامی موارد که وجود اومده، اول از جاهایی مثل پاکستان و افغانستان که تعصبات مذهبی مقدار بیشتر از بقیه کشورهاست، از اونجا آغاز شده و بعد خونریزی و ادامه‌ش و اینها.
وقت داریم چند تا خبر دیگه از شما بشنویم آقای میردامادی.
خواهش میکنم. مخالفان حکومت لیبی اعلام کردند که بر اثر آتش خودی نیروهای ائتلاف 13 تن از نیروهای مخالف معمر قذافی کشته شدند. مخالفان زمان این حادثه را آخرین ساعات جمعه شب و مکان آن را بیرون شهر بوریقه اعلام کردند. شهر بوریقه در چند روز گذشته بارها بین نیروهای مخالف قذافی و نیروهای وفادار به وی دست به دست شد و اکنون تحت کنترل مخالفان است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که آخرین عملیات نظامی هوایی خود بر فراز لیبی را روز شنبه به انجام رسانده و از این پس تنها در صورت نیاز نیروهای ناتو و با درخواست فرماندهی نیروهای این سازمان به عملیات نظامی در لیبی مبادرت خواهد کرد. دادگاه انقلاب بابل احکام فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان مازندران در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. اتهام این افراد از جمله تبلیغ علیه نظام و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور ذکر شده است. بر اساس احکام صادره، احمد میری، علیرضا شهیری، علی اکبر سروش، آریا آرام نژاد، علیرضا فلاحتی، محمد رضا کربلایی، محمد معصومیان، مصطفی ابراهیم تبار به احکامی از 7 تا 20 ماه حبس محکوم شدند. همچنین در تجمع اعتراضی فعالان مدنی و هواداران محیط زیست بیش از 70 نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. این گرد همایی روز شنبه 13 فروردین ماه در میدان آذربایجان شهر تبریز و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شد. تظاهر کنندگان با دادن شعار و حمل پارچه نوشته ها سیاست های زیست محیطی دولت جمهوری اسلامی را عامل کم شدن آب ورودی به دریاچه ارومیه و در نتیجه روند خشک شدن آن اعلام کردند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالب تا ساعت 8. به رغم اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری، موج اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه داره. اعدام‌هایی که به گفته یک سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بسیاری موارد به صورت پنهانی اجرا شده. عفو بین‌الملل هم در رده‌بندی سالانه خودش ایران رو پس از چین در ردیف دوم کشورهای اعدام کننده قرار داده. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مطالب روزنامه‌های خاورمیانه. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی از خبرهای استانهای مختلف کشور مطلع میشیم و سپس در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر خواهیم شد. ضمناً به اطلاع برسونم که 2-3 روزی هست که شنوندگان ما از ایران نمیتونن تلفنی با ما تماس بگیرن و پیام بفرستن. به همین دلیل امروز هم مانند دیروز از داشتن پیامهای شما معذوریم. اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه داره، به طوری که 132 نفر هم در اصفهان در آستانه اعدام قرار دارن چون با عفو اونها موافقت نشده. این در حالیه که نهادهای حقوق بشری از عفو بین‌الملل گرفته تا کمپین بین‌المللی حقوق بشر از اعدام‌های پنهانی در برخی زندان‌ها مثل وکیل‌آباد مشهد خبر میدن. وحید پوراستاد:
چند روز پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار قطعنامه‌ای از موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود، دادگستری اصفهان با انتشار خبری از نهایی شدن حکم اعدام 132 نفر خبر داد. خبر قطعی شدن حکم اعدام این تعداد افراد در اصفهان در حالی اعلام می شود که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سال گذشته در چندین نوبت از انجام اعدام‌های پنهانی و دست جمعی در زندان وکیل آباد مشهد هم خبر داده بود. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در خصوص اعدام‌های پنهانی در زندان وکیل آباد چندی قبل به رادیو فردا گفته بود:
در گزارش دبیر کل این تایید شد که اعدام‌های مخفی وقتی در مشهد اتفاق افتاده و مقامات ایرانی و مقامات سازمان ملل این رو تایید کرده و البته اونها گفتن فقط 60 نفر اعدام و با وجود ابراز نگرانی دبیر کل می‌بینیم که در 13 اسفند ماه این اعدام‌ها دنباله داشته.
انتشار خبر نهایی شدن حکم اعدام 132 نفر در اصفهان در حالی است که چند روز قبل سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ایران با 252 مورد اعدام در سال گذشته میلادی در رتبه دوم دنیا پس از کشور چین قرار گرفته است. دری دایک از سازمان عفو بین الملل در همین زمینه میگوید:
در سال گذشته میلادی 2010 گفتن 252 نفر اعدام کردند، بنابر اون سال 2009 388، ولی سال 2009 یک آمار استثنایی بود، خیلی خیلی بالا شد. ما باید بدونیم که ممکن بود که یه تعدادی از این اعدام‌ها پنهان بوده یا مخفی بودن و ما بیشتر از 300 اعدام‌های دیگری با گزارشات معتبر دریافت کردیم که از نظر رسانه‌های رسمی تایید نشدن اونا، ولی از نظر عفو بین‌الملل اینا قابل اعتماد بودن، ولی البته نمیتونیم بگیم که رسماً اعدام شدن.
افزایش اعدام‌ها در ایران بنا به گزارش‌های مختلف هر سال در حال افزایش است. نادر وهابی جامعه شناس ساکن پاریس که بر روی اعدام‌ها در ایران تحقیق می‌کند از افزایش اعدام‌ها در چند سال اخیر خبر می‌دهد.
ما در سال 2007 317 نفر اعدام داشتیم، در سال 2008 346 نفر اعدام داشتیم که یک افزایش 10% رو داریم و در سال 2009 388 نفر اعدام داشتیم، باز یک افزایش 11% رو نشون میده.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده است آمار احکام اعدام صادر شده در استانهای شرقی و همجوار با افغانستان که متهمان بسیار زیادی در رابطه با مواد مخدر در این استانها به اعدام محکوم می شوند بسیار بیشتر از استانهای مرزی کشور مانند اصفهان است. مجتبی سمیع نژاد دبیر خانه حقوق بشر ایران هم بیشترین آمار اعدامها در ایران را مربوط به متهمین مواد مخدر می داند.
مواد مخدر خودش به تنهایی 240 مورد از کسانی که در سال جاری اعدام شدند به خاطر جرم مربوط به مواد مخدر بود. تهران هم با 66 مورد اعدام رتبه اول رو داشت، خوزستان با 48 مورد و اصفهان با 37 مورد رتبه بعدی رو داشتند.
سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر چندی قبل گفته بود که اگر اعدام‌ها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، مقامات به راحتی تا پیش از به پایان رسیدن سال 2011 بیش از 1000 نفر را در ایران اعدام خواهند کرد.
به بررسی روزنامه‌های خاورمیانه هم می‌پردازیم در همراهی ایلیا جزایری. آقای جزایری با سلام به شما.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، اولین مطلبی که نظر شما رو در روزنامه‌های امروز منطقه جلب کرده مربوط به سخنان یکی از نماینده‌های پارلمان سوریه است درباره حوادث اخیر شهر درعا.
یک فیلمی از پارلمان سوریه منتشر شده بر روی یوتیوب دیشب که خیلی از روزنامه‌ها به اون پرداختند، از جمله روزنامه‌های الحیات، النهار، اوکاز سعودی، البیان امارات. این ویدیو مال تاریخ 27 مارس گذشته است، یعنی چیز در حدود یک هفته پیش. ابورمیس سعدی نماینده درعا در پارلمان سوریه، یک مرد 75 ساله هست، در مورد حوادث اخیر این شهر در بعد از تظاهرات صحبت میکنه و متهم میکنه سازمان امنیت سیاسی منطقه درعا رو که اون به قلع و قمع تظاهر کنندگان پرداخته و در روز اول تظاهرات به دستور مسئول همین سازمان نیروهای امنیتی سوار هلیکوپتر میشن، میرن به محل تظاهرات و تظاهر کنندگان رو به رگبار میبندن و بعد هم گله میکنه از بشار اسد، میگه که این تظاهرات علیه شما نبود، برای اصلاحات بود. شما باید میرفتی منطقه به مردم تسلیت میگفتی تا حوادث تکرار نشه.
روزنامه‌های منطقه همچنین خبری دارند درباره انتشار شمار زندانیان متهم به ارتباط با القاعده در عربستان سعودی.
عربستان سعودی برای اولین بار در طول تاریخ خودش به همچین اقدام میکنه و شمار زندانیان یک ماجرا رو فاش میکنه. روزنامه‌های الریاض و عکاظ در گزارشی نوشتن که 5696 زندانی مرتبط با القاعده هستند که از میون اونها 5080 نفر پرونده‌شون تکمیل شده و قرار محاکمه بشن. 16 نفر دیگه هم در مراحل بازجویی و تحقیقات هستند. اقداماتی که اینا انجام دادن از سال 2003 به الان هست که در اقدامات اینها 74 مأمور امنیتی و 90 غیر نظامی سعودی و خارجی کشته شدند.
این در حالیه که رئیس تلویزیون لیبی از ائتلاف القاعده با غرب سخن گفته.
علی گیلانی رئیس تلویزیون لیبی که معروف است به شاعر انقلاب سابق لیبی که به سرنگونی ادریس السنوسی پادشاه این کشور انجامید، یک مصاحبه کرده با روزنامه الشرق الاوسط، بعد گفته القاعده با غرب ائتلاف کردن تا معمر قذافی رو که نماد مبارزه با امپریالیسم هست سرنگون کنند. بعد گفته که اوضاع در لیبی کاملا آروم هست، هیچ اتفاق اینجا رخ نمیده و متهم کرده رسانه‌های خارجی رو به اینکه اوضاع رو وارونه نشون میدن.
پیرو ضرب المثل گذر پوست به دباخونه افتاد، با خبر شدیم که یکی از روزنامه‌های بحرین به تقلب و سرقت ادبی متهم شده.
جالبه بدونید آقای حسینی، تو روزهای اخیر همین دیشب من داشتم روزنامه الوسط بحرین رو نگاه میکردم، دیدم یک گزارشی که قبلا جای دیگه خوندم عیناً در همین روزنامه هست با یک اسم دیگه‌ای با عنوان نویسندش. امروز روزنامه الایام بحرین گفته که تلویزیون دولتی بحرین در گزارشی گفته این روزنامه فعالیت غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی میکرده. یک گزارش‌های سابقی از روزنامه‌های دیگر رو با تعویض اسم نویسنده درج میکرده. از جمله فعالیت های این روزنامه که در این گزارش اومده در مورد اتفاقات و نارامی های اخیر بحرین بوده، تصاویری رو از حوادث سابق فلسطینی یا بقیه کشورهای عربی منتشر میکرده و میگفته این آدم ها مثلا توسط نیروهای امنیتی بحرین مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و البته این گزارش همه مستند شده است و مثلا تصویری که در فلان روزنامه عربی هست و در روزنامه الوسط هم بعد از چندین ماه چاپ شده رو توی این گزارش مستند کرده. قرار انجمن صنفی روزنامه نگاران بحرین برای تصمیم گیری در مورد این روزنامه جلسه فوق‌العاده داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای جزایری. دومین ترانه بامدادیمون ترانه با صدای شهرام شب‌پره به نام داغ بوسه. خواننده 63 ساله شهرام شب‌پره فعالیت هنریش رو در نوجوانی با نواختن درام آغاز کرد و در 17 سالگی با هنرمندان جوان دیگه مانند ابی و سیاوش قمیشی با تشکیل گروه ریبلز یا شورشیان به همکاری پرداخت.
زدم تو چشم آخ میشه، میخوام که با موسه گله لبا تو قبر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم، میخوام که با موسه گله لبا تو قبر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. ای که تنت مثل یه چشم پاکه، چشم همیشه هم صدای پاکه، من اگه خاکم مثل خاکه دودم، سینه یه خوشگل مثل تو حلاکه، میخوام که با موسه گله لبا تو پردر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم، میخوام که با موسه گله لبا تو پردر کنم، آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. موسیقی
عروسه، صدات مثل خنده نو عروسه، یه شب برا عروس مهتاب میشه، یه روز مثل تن تو چشم آب میشه. میخوام که با بوس گل لبا تو پرور کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. میخوام که با بوس گل لبا تو پرور کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. ای که تنت مثل یه چشم پاکه، چشم همیشه هم صدای پاکه، من اگه خاکم مثل خاک دوبرا سیه خشکم مثل تو پلاکه. میخوام که با بوسه گل لبا تو بردر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. میخوام که با بوسه گل لبا تو بردر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم.
همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم، ببینیم از استانهای مختلف کشور چه خبرهایی برای ما داره. آقای رفیزاده، اولین خبری که برای ما دارید درباره بازداشت بیش از 70 تن از معترضانی هست که در تبریز به خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراض میکردن.
بله، روز گذشته همزمان با 13 بدر که مراسم مختلفی در شهرهای مختلف ایران برگزار می‌شد، تعدادی از فعالین مدنی در استان آذربایجان شرقی و همچنین استان آذربایجان غربی قرار گذاشته بودند که تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی‌توجهی مقامات دولتی برگزار بکنند، که در حین برگزاری این تجمع مسالمت‌آمیز ماموران نیروی انتظامی به اونها حمله کردند و در تبریز بنابر گزارش‌های غیر رسمی دست کم 70 نفر بازداشت شدند. علاوه بر اون گفته میشه که 20 نفر از معترضان هم بر اثر ضرب و شتم به ماموران زخمی شدند و در این حالی که زخمی بودند بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. در ارومیه هم چنین برخوردی گزارش شده، اما از تعداد بازداشت شدگان گزارشی منتشر نشده.
خبر دیگه از استان کردستان هست و اون این که طی حمله مسلحانه به یک پایگاه نیروی انتظامی در مریوان 4 تن از اعضای نیروی انتظامی کشته شدند.
بله، در ادامه نارامی ها و درگیری های مسلحانی که در شهرهای مختلف کردستان روی داده در هفته های اخیر، بنابر گزارش هایی که منتشر شده جمعه شب طی حمله مسلحانی به یک پایگاه مرزبانی نیروی انتظامی در مریوان دست کم 4 تن از ماموران این نیرو کشته شدند و 5 نفر دیگر ماموران هم زخمی شدند. مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که در این عملیات مسلحانه که افراد ناشناس اون رو انجام دادن، نارنجکی پرتاب شده به داخل این پایگاه و این تلفات رو بر جای گذاشته.
از غرب کشور به جنوب شرقی میریم. شنیدیم که مولوی عبدالحمید از رهبران اهل سنت ایران به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی پیام تسلیت فرستاده.
بله، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران طی پیام تسلیتی خطاب به آقای میرحسین موسوی به مناسبت درگذشت پدر ایشون اعلام کرده که بدون تردید زحمات آقای میرحسین موسوی در سالهای جنگ برای همه ایرانیان قابل ارجگذاری هست و ایشون گفته که من همدردی میکنم با آقای میرحسین موسوی و خانواده ایشون به مناسبت درگذشت میر اسماعیل موسوی.
به دلیل بدهکاری نزدیک به 4 میلیارد به برق، کارخانه سیمان کنگان تعطیل شد.
رسانه‌های محلی در استان بوشهر گزارش دادن که کارخانه سیمان کنگان که عنوان یکی از بزرگترین کارخانه‌های سیمان در کشور رو هم بر اون اطلاق می‌کنند، به دلیل بدهکاری 4 میلیارد تومانی پول برق کار خودش رو متوقف کرده. این رسانه ها نوشتن که این بدهکاری پس از حذف یارانه ها و طی قبضی که به دست مسئولین این کارخانه رسیده ایجاد شده و مقامات وزارت نیرو اعلام کردن که این کارخانه باید 4 میلیارد تومان پول برق بده و اونها همچون این پول رو نداشتن و یا نخواستن بدن، کار کارخانه سیمان کنگان رو تعطیل کردن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امروز در همراهی فرج سرگویی هم هستیم برای اینکه ببینیم از جهان فرهنگ و هنر برای ما چه خبرهایی داره. آقای سرگویی صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، صبح شنوندگان عزیزم بخیر و من امیدوارم که ایام به کام شما و شنوندگان عزیز باشه.
بله 13 بدرم گذشت، امروز یک شنبه 14 فروردین، دومین روز هفته و نخستین روز کاری سال جدیده و سالن‌های نمایش تئاتر کارشون رو از سر میگیرن. با خبر شدیم که اجرای مجدد نمایشنامه درس به کارگردانی داریوش مهرجویی از امروز آغاز میشه.
بله همونطور که شما گفتین خوشبختانه سالن‌های تئاتر کارشون رو شروع میکنن. امروز نمایشنامه درس نوشته اوژن یونسکو که چند بار در همین برنامه هم شما هم من درباره اش صحبت کردیم به کارگردانی داریوش مهرجویی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر نمایشش از سر گرفته میشه و برای کسانی که فرصت نکردن این نمایش رو ببینن در 22 اجرای قبلی خیلی فرصت مناسبی است، چون میدونید نمایش درس 22 اجرای خیلی موفق داشت و به عنوان پرفروشترین نمایش فصل زمستان تئاتر ایران برگزیده شد و معرفی شد در واقع. یعنی این نشون میده که یک کاری یک استاد بزرگی مثل اوژن یونسکو که ساده هم نیست و کاراش دشوار هست و یک کارگردان بسیار خوب مثل آقای مهرجویی وقتی که بهشون اجازه بدن حتی در محدودیت ها و با سانسور و اینا میتونه تماشاچی تئاتر رو جلب بکنه. البته علاوه بر این نمایشنامه دایوانیا و مرغ دریایی هم اجرا شروع میشه، هر دو که نوشته چخوف هست، و نمایش فاس به کارگردانی حمیدرضا نعیمی هم در سالن سایه ادامه پیدا میکنه. در واقع چند نمایشنامه خوب با هم اجراشون مجددا شروع میشه.
درباره سینما هم خبرایی دارید، چرا که در جشنواره بین‌المللی فیلم فرایبورگ سوئیس فیلم لطفاً مزاحم نشوید ساخته محسن وهاب‌زاده جایزه هیئت داوران جشنواره را به دست آورد.
بله این در واقع اولین جایزه جهانی سینما ایران در سال 1390 هست. دیروز اعلام شد که همونطور که شما گفتین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم لطفاً مزاحم نشوید اختصاص گرفت. مبلغ مالی این جایزه 7000 فرانک سوئیس هست. این در 25مین جشنواره فیلم فرایبورگ نصیب این فیلم ایرانی شد. این فیلم رو مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کرده. در بیانیه هیئت داوران گفتن که جایزه ویژه هیئت داوران رو به این فیلم میدن، به فیلم لطفاً مزاحم نشوید، به دلیل نگاه دقیق و لطیف فیلم، فاصله درست دوربین با شخصیت‌ها و قصه روان مردم عادی در تهران. این سه دلیلی است که داوران در بیانیه خودشون گفتن. البته جایزه بزرگ جشنواره به فیلم شاعری ساخته یه فیلمساز کره‌ای لی چانگ دونگ اختصاص یافت. این فیلم لطفاً مزاحم نشویم در فستیوال آمستردام هم 14 فروردین نمایش داده شد، در جشنواره فیلم پوسان هم نمایش داده شد و در 18مین جشنواره فیلم دمشق جایزه نقره‌ای را از آن خودش کرد و در 7مین جشنواره فیلم دبی نیز جایزه بهترین فیلمنامه را گرفته بود.
آقای سرکوهی برای اطلاع اون دسته از شنوندگانی که شاید خبر نداشته باشن یادآوری می‌کنم که فیلم دیگر ایرانی به اسم خانه زیر آب ساخته سپیده فارسی هم در این جشنواره شرکت میکرد، کارگردان جوان ایرانی.
بسیار خوب بود برای که من یادم رفت، خوشحالم که شما اینو گفتید.
آقای سرکوهی از تئاتر و سینما به هنرهای تجسمی و دنیای رنگ‌ها بریم، نمایشگاه تازه نقاشی برگزار میشه؟
بله خوشبختانه گالری ها هم تعطیلات نوروزی رو پشت سر گذاشتن. من فقط امروز یکی از خبرها رو میگم چون وقت کوتاست. نمایشگاه نقاشی های خانم خاطره آوند با عنوان یادبود سرخ در گالری اراحه برپا خواهد شد از 21 فروردین، البته 10 روزم ادامه داره. خانم آوند قبلا هم در چند نمایشگاه انفرادی گروهی شرکت کرده و عضو انجمن نقاشان ایران و مدرس دانشگاه آزاد هست. حالا باید ببینیم که آثاری که در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد تا چه حد پیشرفت رو در کار این نقاش نشون میده.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
همچنان که قبلا هم گفتیم مثل اینکه دوباره موانعی برای تماس تلفنی از ایران به وجود اومده و چند روزیه که شنوندگان ما نمیتونن برای ما پیام بفرستن. به محض اینکه این مشکل برطرف بشه باز هم پیام‌هایی از سوی شما دریافت خواهیم کرد و حتما پخش می‌کنیم.